أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث ما در این آیه سوم سوره نساء بود که عرض کردیم در جن جلسه که مهمترین مستندی که مفسرین و فقها بهش استناد کردن برای چند همسری به طور عام این آیه است. دلیل دیگری در قرآن نیست. حالا بعضیا رفقا میگن که آیات متعددی در قرآن هست. یا ایها النبی قل لازواجک، پس اینجا تصریح شده که پیغمبر ازواجه. این دیگه مربوط میشه این آیات به فعل النبی. دیگه باید بحث کنیم آیا این فعل النبی آیا میشه بهش استناد کرد که این ادله دیگریه، یعنی روایات یکی از ادله تعدد و چند همسری است. سیره عملی پیامبر و ائمه یکی از ادله است. سیره متشرعه و مسلمون ها اینها ادله است غیر دلیل قرآنی است. این از این دوتا با هم خلط نشه. ما بحثمون الان آیه‌ای، لذا بنده کم دیدم یا ندیدم اصلا کسی استناد کنه به غیر از این آیه برای اثبات چند همسر. اون مطالبی که از این آیه تا الان بهش رسیدیم این هاست. یک، این آیه یک جمله شرطیه دارد و جمله شرطیش هم مربوط است به ایتام و مادران این ایتام، نه فقط به ایتام. اینجاست که مورد اختلاف ماست با مشهور. اینها و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى بردن در مسئله دختران یتیم، با این چه با اینکه هیچ قرینه‌ای در آیه نیست، بلکه سیاق آیات قبل و بعد مطلق ایتام. پس این جمله شرطیه مربوط است به ایتام و مادران این ایتام. یک. دو، و این تعددم از نظر نه فقط تکلیفی بل تکلیفی و وضعی مربوط به چیه؟ به عدالت است. دو، مشروط است به عدل. و ان فنکحوا ما طاب لكم من النساء فان خفتم الا تعدلوا فواحده. این مسئله مربوط به حکم تکلیفی فقط نیست، حکم تکلیفی و حکم وضعی است. یعنی اگر شرایطش به وجود آمد شما حق دارید چند همسری. حالا شرایط اجتماعی، شرایط قانونی، شرایط فرهنگی، شرایط مالی، همه شرایطی که قانون بیان کرده. مثل همون مثالی که برای رفقا چند بار زدیم، گفتیم شما میخواید یه سرپرستی بچه 6 ماهه رو بگیرید، براتون 100 تا شرط گذاشتم. اگر اون شرایط رو ندارید شما از نظر نه فقط تکلیفی حق ندارید، از نظر وضعی هم چی؟ شما سرپرست نمیشید. دقت کنید اینو. یعنی اگر شرایط نباشه عقد باطله، نه کار حرام کردم. فرقه. چون اگر ما بردیم اینا رو فقط رو مسئله تکلیفی چی میشه؟ میگه بالا خانومشه ولیکن کار خلافی داره میکنه، خلاف شرعه، ولیکن چی عقدش چیه؟ صحیح هست. کما این که الان دقت کنید، اگر مجلس شورا قانونی تشریع کرد که اساسا زیر این سن ازدواج با دختر چیه؟ ها؟ ممنوع است. یعنی چی ممنوع است؟ یعنی اگر این کار رو انجام داد کار خلاف کرده یا عقد باطله؟ کدوم عقد باطله؟ کما اینکه مثال روشنتری میزنم هی به ذهنتون که و تلک الامثال نضربها للناس. دقت کنید، اگر اومد قانون گفت سن انتخاب باید چقدر باشه؟ 16 سال باشه، درسته؟ اگر قبل از 16 سال کسی رفت یک برگه انداخت، اون برگه چیه؟ باطله. دقت کنید، نه اینکه خلاف قانون انجام داده اونم حساب میکنن، اونو حساب دیگه نمیکنن، باطله. عقد باطله. هی من میگم حکم وضعی، اینو میخوام برسونم که اساسا اگر قانون شرایطی وضع کرد و اون آقا اون شرایط رو نداشت، عقدش چیه؟ باطل است، نه کار خلاف کرده. بنده از آیه این رو میفهمم، حکم فقط حکم تکلیفی نیست، چون المشروط عدم عند عدم شرطه. این قاعده اصولی است که همه جا این مشروط قضیه شرطیه. شما اگر میتوانید این کار رو بکنید، نتوانستید، شما حق ندارید بیشتر از چی؟ بیشتر از یک همسر داشته باشید. اینم امر دوم یا سوم. امر بعدی رفقا، آیه در مقام تحدید نیست، ربطی به تحدیدی نداره، نه چهارتا، نه نهتا، نه 18 تا. آیه اصلا در این مقام نیست. حالا اگر دلیل دیگری ما داریم برای تحدید باید بحث کنیم، اما آیه در مقام تحدید نیست. پس نتیجه‌ای که میگیریم از این آیه اینه رفقا، اینی که الان شایع و مشهور در فرهنگ مسلمون ها که چند همسری مستندش قرآنی است، جواب ما هیچ مستند قرآنی برای این فرهنگی الان که در جوامع اسلامی هست، ما هیچ مستندی ندارم. اینو نه فقط به عنوان بیان تفسیری میکنم، بیان میکنم برای فقها، این به عنوان فتوای فقهی خودمه که اساسا ما مستند قرآنی برای این مسئله نداریم. حالا میگید آه شما موافقه چند همسری، میگم اون دیگه باید بیایم چی؟ ادله دیگر رو نگاه کنیم، آیا اون ادله دال هست یا نیست، و اگرم دال بر تعدد یا چند همسری هست، آیا حکم ثابتیه یا حکم چیه؟ متغیره یا تاریخیه. اینا رو همه رو باید دیگه در اون ادله پیگیری کنیم، و الا آیه قرآن مستند چند همسری نیست آقا، خلافا لما هو المسلم در کتابهای فقهی و تفسیری و حتی اونهایی هم از حقوق زن هم صحبت میکنن، بیچاره ها گمون کردن آیه مورد استنادم هست. برید امروز مراجعه کنید شما رو. خب بیایید آقا بحث بعدی. حالا بعضی ها مثل ابن عباس از این آیه میخواسته استفاده کنه که همون چهار تا را و بهشم استناد شده. این کتاب 8 جلدی رفقا، اگر میخوان خیلی مفیده. موسوعة مدرسة مكة في التفسير، تفسیر عبد الله بن عباس، 3 جلد. اون 8 جلد مفسران دیگری هم که روایت ازشون نقصه، مثل سودی، مثل دیگران، تفسیر ابن عباس 3 جلدیه. همه روایاتی که از ابن عباس نقل شده اینجا جمع شده. خیلی کتاب مفیدی رفقا، اونی که همه روایات ابن عباس رو در تفسیر میخواد یک جا اینجا پیدا میکنه. جلد اول صفحه 375. و این خفتم الا تقسطو سفیان عن حبیب ابن ابی ثابت عن طاووس عن ابن عباس قال. ابن عباس میگه، آیه این رو میخواد بیان کنه، قصر الرجال على 40 من اجل اموال اليتامى.
پس این مسئله اموال الیتاما یکی از مناشئش چیه؟ حرف ابن عباس. و بعدا آمده و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فان الرجل کان یتزوج بمال الیتیم ما شاء الله فنهى الله عن ذلك. همه اینا عن ابن عباس. این یک مورد. تعبیر شوکانی خیلی خوشم آمد از تعبیرش، همین تفسیر قاسمی که از شوکانی نقل میکنه میگه و ابن عباس صفحه 22 و ابن عباس ان صح عنه في الايه انه قصر الرجال على 40 كما اینکه روایت رو خوندیم الان، چون گفت آیه میخواد بگه فقط شما چی 4 تا، اونم مطلق نه با اون قیودی که ما ذکر کردیم. میگه اگرم این ثابت بشه عن ابن عباس فهو فرد من افراد الامه. خب یه آدمی یه چیزی گفته، خب بگی آقا چیکارش داری؟ الا اینکه شما چی؟ میگید آقا حبر الامه شاگرد امیر المؤمنینه، پس اینجا دیگه هو اومد تو راه دیگه بحث علمی. آقا ابن عباس، خب ابن عباس باشه، میگه معصوم آقا، خب نظرش بوده. آقا از امیر المؤمنین گرفته، شما ثابت کنید اینو، از حرفو از کی داره نقل میکنه؟ از آقا امیر المؤمنین نقل میکنه. کی گفته همه حرفای ابن عباس؟ حالا من در بحث روایات ابن عباس نمیخوام خیلی وارد بشم، والا بنده معتقدم، حالا اون چقدرش هم نمیگم، آقا خیلی از روایاتش مجهوله. به چند دلیل؟ یک دلیل، ایشون خیلی آقا متأثر به اسرائیلیات زمان خودش بوده، یعنی خیلی از روایاتی به ما رسیده نقل از آقا امیر المؤمنین نیست، بلکه از اسرائیلیات عصر خودش بود. این یک. دو، دقت کنید، دو، وقت عباسیون اومدن سر حکومت، آقا هر کی میخواست یه چیزی رو به کرسی بشونه نسبت میداد به کی؟ کی جرأت بگه بیا ابن عباس دروغ میگه؟ هر چی میگفتن قال ابن عباس، دیگه کسی میکنه بگه آقا از کجا آورده؟ کسی جرأت میکنه؟ آقا جد عباسیونه این. لذا جعل روایت بر زبان ابن عباس در عصر عباسیون، حکومت عباسی ها خیلی زیاد شد، هیچ کی هم نتونست اونها را نقد کنه. و تو کتاب ها آمد که الان موسوعه هایی داره نوشته میشه 20 جلدی و 30 جلدی در روایات ابن عباس ها. اینو دقت کنید، مسائل روایات ابن عباس. این آقا دلیل اول برای تحدید و این اطلاق. دلیل دوم آقا که اگر یادتون باشه دلیلشون چی بود؟ آقا اجماع بود. این کنز العرفانه فی فقه القرآن السیوری، الحصر فی الاربع وعدم جواز الزائد فی النکاح الدائم اجماعی. خب این اجماع حجت یا حجت نیست؟ حالا دیگه بحثای اجماع میاد که اگر مدرکی باشه حجت نیست، اگر تعبدی باشه حجته. ولقول الصادق لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من ال... لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربع أرحام أرحام من الحراء أرحام من الحرائر. إن روايته در كتاب هاي ما آمد تفسير عياشيش، قال إن شاء الله وقتي آمد برای شما نقل میکنم. آقا این تفسیر عیاشی که دست شما هست جلدی حدوداً 2800 روایت توشه، فقط شما 10 تا یا 15 تا یا 20 تا یادم نیست اینا را استثناء کنید، همش مرسل حجیت ندارد. چی شد آقا؟ پس دیگه روایت از تفسیر عیاشی برای ما نقل نکنید. چرا؟ چون ایشون فقط اون راوی اخیر را از امام اسمشو میبره، سندشو به اون رسیده، چون قرن سوم و چهارم بوده، سندش تا اون راوی اخیر رو ذکر نمی کند رفقا. پس از نظر رجالی کتاب تفسیر عیاشی همه روایاتش حجت هست یا نیست؟ حجت نیست، الا شما بگید آقا نمیشه، خب اون بحث دیگه خودت نمیشه برای خودت، والا از نظر علمی این روایات چیه؟ روایات مرسله است. یکم همین روایاته، همین روایت امام صادقی که نقل کرده. لذا رفقا این اجماع که ایشون ادعا میکنه دقت کنید. اجماع دیگری هم آقا که این مال اینجاست، اینجا مال آقای فخر رازی، اینها میگه الطریق الثانی برای تحدید به اربع هو اجماع فقهاء الامصار على انه لا تجوز الزياده على الاربع وهذا هو المعتمد. ما دلیل دیگری بر تحدید به اربع با اون فرهنگ عامش مستندش چیه؟ اجماع رفقا. اینجام خیلی جالب آقا، خیلی جالب آقا، این قاسمی خیلی جالب گفته، خیلی آقا خوشم میاد از این از این شوکانی، میگه خیلی جالب، خیلی تعبیرشون دقیقه، حالا نمیدونم شما این و اما القعقعه، این سرصداهایی که میکنن به دعوای اجماع، خیلی تعبیر قشنگیه. قعقعه یعنی سرصدای محتوادار یا بی محتوا؟ بی محتوا، سرصدا نکن. میگه آقا یک سرصدای محتوای علمی داره یا نداره؟ هی ما رو نترسونید از این سرصدا. و اما القعقعه بدعوى الاجماع فما اهونها، چقدر ضعیف است، تعبیر دیگری نمیخوام بکنم، فما اهونها و ایسر خطبها، خیلی آسونه برای کی؟ برای اینکه من لم تفزعه هذه الجلبه، اگر نترس ارسل صداها، دقت میکنید یا نه؟ چون خیلی جاها شما وقتی میگید اجماع شده میخواید مخالفت کنی چی میشه آقا؟ سرصدا میشه دقیقا، سرصدا مخالف اجماعات امامیه است. شما ما جرأت نمی کنید که مخالفت میکنید یا نمی کنید؟ نمی کنید. میگه این برای اون کسی که از سرصداها میترسه پس مخالفت اجماع نکنه، لیکن ما که از سرصدا نمیترسیم آقا فلا تفزعونا مثل هذه القعقعه، ما هم آقا مقلد ایشون است، برای ما هیچ اهمیتی نداره، نه اجماعی، نه شهرتی، نه ضرورتی، نه مسلم بودنی، نه اول و نه آخرش، فقط دلیل برای ما مستند، اونم دلیل اگر بحثای نقلی باشه دلیل قرآنیش، اگر بحثای عقلی باشه دلیل برهانیش، اگر بحثای نمیدونم طبیعی باشه دلیل چی؟ علوم تجربی و طبیعی، هر جام در جای خودش میشوریم. آقا میدون این قضیه رو برای شما من چند بار نقل کردم آقا، اینو یکی از بزرگان نجف، حالا اسمش رو میخوام بیارم، آره، میگه من نشسته بودم تو صحن آقا امیرالمؤمنین، دیدم آقا دو نفر داره با هم بحث میکنن، خیلی بحثم سرصدا کشید و دیدم خیلی عصبانی شدن، اون آقایی که دید داره حرفش به کرسی نمیشینه، پلوش عصاش بود، دست برد به عصا که اگه دیگه نتوانست چیکار کنه؟ آره یه عصا رو ورداره ترق بزنه سر این آقا. آره اون آقا دید این دست برده به عصا، خیلی دید دیگه اگه راهی نداره، گفت آقا ولم یثبت ان العصا احد الادله، این جای ثابت نشده که عصام چیه؟ ها؟ آقا ولم يثبت عندي ان الاجماع احد الادله، ولم يثبت عندي ان الشهره احد الادله،
ولم يثبت عندي أن الضرورات أحد الأدلة أو المسلمات أحد الأدلة.
إنه برمن
الذي هو مستند ودليل هنا أحد الأدلة. هلا در بحث قرآن قرآن، در بحث نمدونم عقل عقل، در بحث علوم طبيعي علوم طبيعي تجريبي، در بحث علوم إنساني، نهكذا. چون ما همه اینها را در مفاصل و اصلاح الفکر شیعی بیان کردیم، در کتاب مفاصل گفتیم آقا مستند ما چیه اونجا علی الاحوا. لذا ایشون میگه و کیف یصح اجماع خالفته الظاهریه یک، و ابن الصباغ دو، و العمرانی سه، و القاسم ابن ابراهیم چهار، و جماعه من الشیعه پنج، وثلة من المحقق المتأخرين شيش، ومهم ترهمه، وخالفه القرآن الكريم كما بينا. قلت لهم القرآن الكريم ميقى آغا راه بازه، شما بغيت تحديد كنت برشا أساس مخالف القرآن الكريم. بس رفقا إجماع عم جي آغا ها دليل نيس. ألا بيهم سمت ربايات روایات چهارتا دقت کنید، روایات چهارتا با این فرهنگ ربطی هم به آیه قرآن دیگه نداره. اینها داره استناد میکنن به چی؟ به روایت که تحدید به چهار همسر یک با این فرهنگ هست، نه اینکه برای شرایط اجتماعی که اون شرایطی که ما بیان کردیم. رفقا اهل تسنن فقط یک روایت از پیغمبر داره، هیچ چیز دیگه نداره. همین که الان فرهنگ حاکمه، بینید وقت الان میفهمید بابا خیلی جهان مسائل ما روایت داریم ولکنه بهش عمل نکردن یا اهمیت، لکن این نه، خیلی به درد میخورده، باید بهش عمل میکردن. به درد میخورده، بایدم اجماعی میشده که الان اجماعی شده، با اینکه مستندش چیه؟ یک روایت رفقا. بله اهل تسنن میگم، حالا بعدن هم شیعه هم میایم خدمتشون میرسیم، روایاتی که شیعه ها نقل کردن چیه، اصلا سند داره یا نداره، و اگر داره چقدر قویه، ولیکن چی شده مسئله؟ ها اجماعی، میگم اجماع داره ادعا میکنن، اجماعی شده، اونم چی؟ بی هیچ قید و شرطی. اون روایت رفقا اینه، روایتی که آمده اینا رو بردارید، اینم بگذارید اینجا، روایتی که اینجا آمده کجاست آقا؟ این روایت بله در مسند احمد، اینا مسند الامام احمد بن حنبل شعیب الارنعوط. این چون این مسند رو چند نفر تحقیق کردن، یکیشون این شعیب الارنعوط اشرف على تحقیقه، شعیب الارنعوط ایشون الى الان از دنیا رفت قبل دو سه سال، ایشون 180 کتاب مهم اهل تسنن رو تحقیق کرد، یک مؤسسه عظیمی هم داشت. اون مؤسسه امکانات مالیش معادل 17 حوزه های شیعه بود، انقدر بله 150 میلیون دلار سالانه بودجه اون مؤسسش بود و صدها محقق تربیت کرده که این کتابا رو تربیت. این مسند احمد بن حنبل همش 6 جلد رفقا، اگر دیدید ایشون تحقیق کرده این کتاب را در 55 جلد، ببین چه تحقیقیه. و حالا شما برید اصول کافی ما را که تحقیق شده دار الحدیث 8 جلده شده چقدر؟ 15 جلد. این 6 جلد بوده چقدر شده؟ 55 جلد شده. ببین چقدر از نظر علمی اینها رو این روایات کار کردن، یکیشن همین مورده، دقت کنید. روایت چهار بله جلد 8 صفحه 220، روایت 4609،
روایت عن سالم عن ابیه ان غیلان ابن سلم الثقفی اسلم و تحته عشر نسوت. چند همسر؟ ده تا. فقال له النبی اختر منهن اربعا. شما حق نداری با ده تا همسر مسلمان بشید. اگر میخواید مسلمان بشید و مسلمان میخواید بمانید با چی؟ چهار تا بیشتر. این روایت دقت کنید رفقا، این صفحه دقت کنید، صفحه اینم، صفحه دوم اینم، صفحه سوم اینم، صفحه چهارم تا اینجا، چهار صفحه تحقیق در سند این روایت. دقت میکنید یا نه؟ همه روایت وقتی حدیث ثقلین رو میرسه 20 صفحه بحث میکنه و ثابت میکنه حدیث ثقلینی که در مسند وارد شده ضعیف السند به طرقه السبعه، ثابت میکنه که چون تو اون حدیث خیلی هم خیلی هم دقیق تو اون حدیث هست و انهما لیفترقا، اونا فقط مشکل دارن با این و لیفترقا، حدیث ثقلین رو مشکل ندارن ها، اما شما میگید از هم جدا نمیشن، این رو تضعیف میکنن اونا. هی شما به استناد کنید میگه قابل سند ضعیفه، ما عمل بهش نمی کنیم. حالا این روایت رفقا میگه حدیث، دقت کن، صحیح بطرقه و شواهده و بعمل الائمه المتبوعین به. میگه این حدیث یک حدیثه لکن از چند طریق به ما رسیده. ما این چند طریق رو با هم جمع بزنیم میتوانیم بگیم سند چیه؟ معتبره. اما هر طریق مستقلی بگیریم چیه؟ ضعیف. لهذا میگه صحیح بطرقه، یک یعنی یک طریقه یا چند طریقه، لذا هر طریق رو مستقل بدانید خودش چیه؟ ضعیفه. لذا از ابن عبدالبر تعبیرشون رو نقل میکنه، میگه طرقه، طرق آن حدیث یک طریق نیست رفقا، الان براتون میگم کجاست. طرقه کلها معلوله، یعنی علی الانفراد هم هر طریقی چیه؟ ضعیفه. این جبر سندیست که آقایون چی میگن؟ ها؟ چی میشه؟ همینی که میگن انجباریه عمل العلماء، این انجبار نه انجبار متنیه، انجبار سندیه، انجبار سندیه. پس نظریه انجبار اصلش مال کیه؟ مال شیعه هست یا مال سنی هست؟ مال آقایونه نه مال ماست. بله آمده اینجا هم عملا گفتن عمل الفقهایی حد نمیدونم جابرون و اعراضهم چی؟ کاسرون. این رو گفتن. این مبنای اصلیش کجاست؟ بله همین آقایونه. حالا پس روایت، حالا رفقایی که میخوان این روایت رو مراجعه کنن، همه طرق این روایت تو این کتاب آمده، المسند، المصنف، المعلل. اونهایی که میخوان روایات اهل تسنن کار کنن، این مصادری که میارم مصادر اصلی اونهاست. این کتاب از بهترین کتاب هاست رفقا، و این کتابم در 41 جلده یا 42 جلد فهرست چه بره. کتاب در چند جلده آقا؟ ببینید آقا 40 جلدیه. این در این کتاب چه کار کرده این آقا؟ دقت کنید، این آمده همه اصحاب که از پیغمبر روایت دارن اینجا جمع کرده و میگه 1255 صحابی و صحابیه از پیغمبر روایت نقل کرده. چند روایت نقل کردن اینا؟ 19543 روایت. دقت کرد؟ حالا وقت این روایاتی که آمده از این اصحاب یا صحابی ها از چند طریق از تابعین بهشون منتهی میشه؟ یعنی امکان داره یک روایته از فلان صحابی جابر، ولکنه چند نفر از تابعین همه اون طرق روایت رو آورده. حالا این روایت رو در شماره 7235 آورده. از کی؟ از سالم بن عبدالله بن عمر عن ابیه ان غیلان بن سلم الثقفی اسلم و تحته فلان. حالا میگه بعدن میگه بعدن اخرجه فلان و اخرجه فلان و اخرجه فلان، همه اینها را و اخرجه فلان، همه طرقی که متعدد و کتابهای متعدد اینجا همه را برای شما جمع کرده. اینم رفقا اگر میخوان مراجعه کنن اینجا. اونی کسی دیگری هم که اینها همه طرق رو جمع کرده کتاب اتحاف الخیارة المهره بزوائد المسانید العشره، اونجا آقا در جلد چهارم صفحه 98 باب فی من اسلم و عنده اکثر من 40 نسوه شماره حدیث 3231، اینجا همه طرق روایت رو چی؟ نقل کرده. رو واقعا میخوان مراجعه کنم. اینم کتاب علله دیگه، معلومه اسمش چیه، که روایاتی که علت داره. ایشون الدارقطنی که متوفای 385 هست، همه روایاتی که علت داره اینجا آورده. این روایت رو در جلد هفتم نقل کرده. 2997 روایت رو آورده با طرق متعددش. اینم اینجا آمده رفقا. حالا بعضی هم میگن آقا سندها یکیش هم ابن عباسه، حالا در سنن دارقطنی آمده، برای من مهم نیست رفقا. پس مستند چهارتا، دقت کنید، با این فرهنگ چی؟ از نظر قرآنی که نبود، از نظر روایی چی؟ اهل سنت یک روایت و طرقها کلها چیه؟ معلوله. حالا اگر شما اطمینان حاصل کردید که این روایت از پیغمبر صادر شد، خب عمل کن. لکن بنده آخر نمیتونم اطمینان پیدا کن. پس مستند روایی هم از طرق اهل سنت داریم یا نداریم؟ لذا میبینید، دقت کنید، اینو به من بدید آقا، مال همین کنز العرفان. دقت کنید رفقا، خیلی مهمه. ببینید آقای سیوری در کنز العرفان وقتی آمده میخواد حصر در اربع کنه، اول دلیل رو چی آورده؟ اجماع. و نگفته ولی روایت معتبره، بیان کرده ولی قول صادق، چون همین هست، چیز دیگری نیست. بعدن هم اومده ولما اسلم غیلان، همین روایت ضعیف اهل تسنن آورده، چون مستند دیگری نیست. حالا دلیل سیره عملی پیامبر و ائمه رو بعدا بحث میکنیم، اشاره میکنیم اجمالا، ولی من که بحث فقهی اینجا که ندارم بیستم، لکن میخوام بگم مستند روایی اهل تسنن چیه فقط. ولما اسلم غیلان و عنده عشر قال نه النبی امسک و فارق ای باقی و نقل عن القاسمیه و الزیدیه، خودش میگه و نقل عن القاسمیتی من الزیدیه جواز تسع لمكان الواو كما قلنا بل يلزمهم جواز ثمانية عشر لأن قوله مثنى معناه ثنتين. میگه اگر شما میخواید استناد کنید به واو جمع در آیه، باید بگید 9 تا یا 18 تا، یا برید به سمت روایت که اونم مشکل داره، یا برید به سمت آیه. دیگه به سمت آیه نه 4 تا رو ثابت فقط ثابت میکنه، 4 تا و 9 تا و چی؟ 18 تا رو ثابت میکنه. دقت کنید که مسئله از نظر دلیل چقدر ضعیفه. اینم روایتی که اهل تسنن. حالا دیگه الان بحث رو روایات شیعه رو و سیره را اینم میگذارم برای بحث فردا. اگر اجازه بدید 10 دقیقه تا 1 ربع بعضی رفقا دیروز از ما خواستن که این علامه آلوسی رو اگر مطالب دیگری دارد مفیده، واقعا مفیده. من در 20 دقیقه یک رو انشاءالله بحثو میخوام در علامه آلوسی هم تموم کنم. این تتمه بحث دیروز بود که درباره علامه آلوسی بیان کردیم. ایشون آد خیرالدین زرکلی صاحب کتاب الاعلام که از کتابهای مهم تراجم آقا، اونجا در جلد هفتم این کتاب ترجمه مهمی دارد درباره الآلوسی الکبیر المتوفا 1270 هجری. دقت کنید، میگه ایشون مفسر محدث ادیب من المجددین من اهل بغداد سلفی الاعتقاد. خیلی مهمه ها، با اینکه سلفی بوده درباره اهل بیت اینطور صحبت میکنه. پس همه سلفی ها را شما با یک نگاه نگاه نکنید، با یک مبنا اینها را قضاوت نکنید. چون یک سلفی مثل ابن تیمیه دارید که ایشون حتی تا درباره آقا امیرالمؤمنین، درباره بی بی زهرا صحبت هایی کرده که حتی منافقین این حرفا رو نمیزن. من در کتابم آوردم معالم اسلام الاموی، ابن تیمیه درباره آقا امیرالمؤمنین و بی بی زهرا بالخصوص حرفایی میزنه که بینی و بین الله من در بین منافقینم ندیدم این حرفو بده درباره امیرالمؤمنین و زهرا بزن. و یه سلفی هم دارید امثال کی؟ ها علامه آلوسی. دقت کنید، و کان سلفی الاعتقاد مجتهدا. خیلی مهمه، چون اونا میگن باب اجتهاد بعد از مذاهب اربعه چی بسته شده. نه، میگه آقا ایشون مجتهد بوده و صاحب نظر بوده. حالا رفقا دقت کنید، ایشون درباره پیغمبر این رو میگه، درباره اعتقادش به پیغمبر، درباره اعتقادش به پیغمبر. روح المعانی جلد 15 صفحه 30 ذیل آیات 23 تا 72 سوره اسراء میگه آقا وابتقوا الیه الوسیله، که ما بهش استدلال میکنیم برای دعا و نمیدونم برای توسل. میگه آقا این وسیله، وسیله تعبدی نیست، وسیله عبادات نیست، این وسیله وسیله تکوینه. چون پیامبر واسطه فیض بوده برای همه انبیاء و مرسلین قبل از او و بعد از او. میگه و اطلق الوسیله علیه و فسرها بعض الصوفیه. وسیله چیه؟ فکلو من عبد من دون الله من عيسى الى وسيلتهم الى الله فلان والواسطه والواسطه بينهم وبين الله في افاضته الوجود وكذا سائر ما افيضه. هر فيزي در این جهان آمد به وسیله کی آمده؟ به وسیله خاتم الانبیاء. آقا ایشون آخر بوده، چطور وسیله انبیاء سابقین؟ میگه نه، این وجود ملکوتیش بوده، نه وجود بشری مادیش بوده. این وجود بشری مادیش متأخره، ولیکن وجود ملکوتیش چی؟ چی؟ کنت نبیا و آدم چی؟ نه آقا، این از روایات موضوعه مجعوله است، بین الماء والطين و آدم بین الروح والجسد، نه بین الماء والطين. چون دقت کنید اگر روایتی بخونید با اون لسان، اون طرف زود میگه آقا استناد میکنه به روایات چی؟ در فن جدل و محاجه اون زود چی دی میگه؟ میگه این روایتی خوندی مجعوله. راستم میگه، چون ما روایتی به عنوان ماء و طین نداریم. اونی که داریم چیه؟ بین الروح والجسد، که متاسفانه علامه امینی هم در الغدیرش تو این اشتباه افتاده. میگه و اح و کذا سائر ما افیض و احض الخلق بواسطته الانبیاء فانهم همه انبیاء اشعه انواره و عکوسات آثاره و هو النور الحق و النبی المطلق و کان نبیا و آدم بین ماء و الطین. لذا محقق خیلی دقت میکنه میگه لفظه و آدم بین الروح و الجسد. دقیقه شونه، نه اینی که علامه آلوسی میگه. و قد تلقى الانبیاء منه، همه انبیاء از کی گرفتن؟ از باطن پیغمبر. من وراء حجاب الارحام والاصلاب تا آخرا. این یک مورد. مورد دوم آقا در جلد 21 روح المعانی است. اونجا در 21 روح المعانی دقت کنید، میگه آقا ولا بدعه، همه انبیاء کل قطب فی کل عصر نائب عن نبینا صلی الله علیه و آله. میگه آقا خب اینایی که بعدش آمدن فهمیدیم، قبلش آمدن چطور نائب باشن؟ آخر منوب عن هنو نیمده، نائب چطور بیاد؟ میگه و فهو الکامل المکمل للخلیقه و کل من تقدمه عصرا من الانبیاء و تأخر عنه من الاقطاب نواب عنه و مستمدون من. همه از او میگیرن، قبلش باشه یا بعدش. پس وجود پیغمبر ما حقیقتش باطنش قبل از چی؟ قبل از همه موجودات بوده. همینی که تعبیر ازش میکنن به چی؟ به صادر اول. و غلط مشهورم ازش تعبیر میشه به عقل اول. عقل اول غیر صادر اول رفقا. این اشتباهیه در زبانها. اونایی که ملا نیستن، اهل تخصص نیستن، هی میگن عقل اول صادر اول. نه آقا، عقل اول غیر صادر اوله، چون عقل اول مال مشائین، صادر اول مال عرفاست. اینا رو با هم خلط نکنید. خب اینم اینجا بگذارید. حالا خب آقا خیلی دقت کنید، بحثم از اینجا مهمه. خب آقا در هر زمانی ما یه قطبی اینطوری داریم یا نداریم که همه ازش بگیرن؟ میگه بله، اگر نباشه لساخت الارض بی اهل. این کدوم تئوری رفقا؟ ها؟ دقت کنید در جلد دوم، در جلد دوم دقت کنید ببین چی میگه ایشون. میگه آقا در هر زمانی ما باید انسان کاملی داشته باشیم. ولم تزل تلک الخلافه، که همونی صادر اول بود، فی الانسان الکامل الى قیام الساعه و ساعه القیام. در هر زمانی ما چی داریم؟ انسان کامل. اگر این انسان کامل فارق الانسان العالم مات العالم. اگر این انسان از این دنیا بر انسان کامل، دنیا هم چی میشه؟ ها؟ از بین میره. همون روایاتی که لولاه لساخت الارض. ایشون نمیگه لساخت الارض آقایون، میگه لساخ العالم. میگه کل نظام تکوین بر وجود او متوقفه، نه فقط زمین شما. حالا ببین، حالا شما شیعه هستید یا ایشون؟ کدومشونه؟ شما که میگید آقا اگر امام زمان نباشه زمین از بین میره، ایشون میگه اگر امام زمان نباشه چی؟ کل نظام تکوین از بین میره. دقت کنید، میگه متى فارق هذا الانسان العالم مات العالم. چرا؟ چون میگه نسبت این انسان به عالم نسبت روح به جسده. و اگر روح مفارقت کنه جسد میمونه یا نمیمونه؟ میگه لانه الروح الذي به قوامه، قوام این جهان به چیه؟ به روحه. و روحش هم کیه؟ انسان کامل. فهو العماد المعنوی للسماء و کل دنیا، کل دنیا جارحه من جوارح جسد العالم
که انسان کامل روحشه. حالا میگه بیشتر از اینم دیگه نمیتونم صحبت کنم. و فی المقامی ضیقون، من نمیدونستم چی بخواد دیگه بگه. و فی المقامی ضیقون والمنکرون کثیرون ولا مستعان الا بالله عز وجل. پس الان ما چی بیان کردیم؟ اعتقادش درباره آقا امیر المؤمنین دیروز بیان کردیم، اعتقادش درباره پیامبرم این رو بیان کردیم، اعتقادش هم درباره بی بی زهرا خیلی مفیده رفقا، اینم بیان کنم برای شما. در جلد چهارم روح المعانی صفحه 183 میگه والذی امیل الیه، اونی که بهش میل میکنم، ان فاطمه البتول افضل النساء المتقدمات والمتاخرات من حيث انها بضعه رسول الله. اگر بگید آقا چطور ایشون از مریم بالاتر است، با اینکه خیلی از بزرگان قائلن که مریم پیامبر بوده و زهرا که پیامبر نبوده، پس چطور میتونه یک شخصی، یک موجودی پیامبر نیست، از موجود دیگری که پیامبر است چی با بالاتر بشه؟ میگه و هذا سائغ على القول بنبوت مریم ایضا. من میگم بی بی افضله و اشرفه، گمون نکنید که اگر مریم پیغمبر نبود، اگر اونم پیغمبر بود فاطمه چی؟ بالاتر است. تا میرسه به اینجا میگه ولعلمه انها لا تبقى بعده زمنا معتدا به يمكن اخذ الدين منها لم يقل فيها ذلك ولو علم. اگر میدانست بی بی زهرا طول عمر داره، بعد از اون خذوا كل دينكم عن الزهراء، همه دینتون را محورش کی قرار بدید؟ بی بی زهرا. اینم درباره کی؟ بی بی زهرا رو فهم. اما درباره اهل بیت همین پنج تا در جلد 21 صفحه رفقا 301 میگه و اخبار ادخاله علیا و فاطمه و ابنیهما تحت الکساء و قوله اللهم هؤلاء اهل بیتی، اینها فقط اهل بیت من هستند، و دعائه لهم وعدم ادخال ام سلمه اکثر من ان تحصا. اصلا قابل احصاء نیست اون روایات. و اگر اهل بیت در آیه تطهیر که میگن ازش تعبیر میشه آیه تطهیر، اینم عام باشه، این روایات چیه؟ مخصص عموم آیه. وهي مخصصة لعموم أهل البيت بأي معنى كان البيت، فالمراد بهم من شمله من شملهم الكساء ولا يدخل فيهم أزواجه. روشان شد رفقا؟ تام يرسل بحديث سقلين. ميجا حديث سقلينم با همه احترامی که ما قائل هستیم برای نساء النبی، حدیث ثقلین نساء النبی را شامل نمیشه. چرا؟ میگه و انت تعلم ان ظاهر ما صح من قوله انی تارک فیکم خلیفتین و فی روایت ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی وإنهما لن يفترقا يقتضي أن النساء المطهرات، بله زوجات پیغمبر مطهر بودن، غير داخلات في أهل البيت، مشمول نه آیه تطهيرا نه آیه نه چی؟ نه حديث ثقلين. الذين هم أحد الثقلين لأن عترة الرجل چیزیه و اهل بیتی چیز دیگریه. و روایت میگه عترتی و عتر شامل نساء نمیشود. اینم نظر ایشون درباره پیامبر و آقا امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین. دیگه من روایاتی میگم بحثایی که ایشون کرده درباره آقا امام حسین آقا، ای آقا باور کردنی نیست که ایشون چه حکمی بر بنی امیه میکنه چون امام حسین را کشتن. از اسلام یزید را چی؟ خارج میکنه. نمیگه فاسقه، میگه مسلمان نیست ایشون. لذا اگر رفقا یک وقتی ازشون یک پایان نامه خواستن، واقعا پایان نامه شونه بذارن تحت این عنوان: اهل البیت فی تفسیر العلامه الالوسی. خیلی مطلب ایشون داره درباره اهل بیت. حالا فردا انشاءالله گمو کنم دیگه جلسه آخر باشه در همین مال چند همسری، که انشاءالله هفته دیگر ما وارد همون تحولات مکتب تشیع بشیم. والحمدلله رب العالمین.